الرحمن الرحیم. و اما ما ورد عن آل البيت علیهم السلام من نحو قولهم ان دین الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قباله مثل قولهم ان لله على الناس حجتين، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما ظاهرته فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول الى آخر. عرض می شود که با توجه به مطالبی که در ضمن چند درس گذشته بیان شد، به نظر اصولیین مسئله حجیت العقل امر قطعی لا ریب فی، یه مطلبی است مسلم و قابل تشکیک هم نیست. اما در این حال حضرات اخباریین در این مسئله تشکیک کرده اند و حاضر نیستند زیر بار حجیت حکم عقل برند. ما به منظور این که آخرین اشکالات اونها و اعتراضات اونها رو جواب داده باشیم و کاملا مسئله از هر جهت منقح شده باشد و دور از اشکال باشد، مطلب رو در سه مرحله قرار شد دنبال کنیم. در مرحله اول راجع به امکان و امتناع بحث کردیم. آیا شارع مقدس برایش ممکن است که این قطع عقلی را و این حکم عقلی را نفی بکند، حجیت را از او سلب بکند، بگد این قطع شما لیس به حجتین، چنین چیزی ممکن است یا نه برای شارع محال است و ممتنع؟ ممکن نیست که بگوید هذا القطع لیس به حجتین، این قطع ارزشی ندارد. در این مرحله ملاحظه کردیم اخباریین میگن آری ممکن است، دلیلشون همین است که ادل و دلیلن الا امکان شیئن وقوعه الخارجی. اصولیین گفتن چنین امری ممکن نیست، محال است که شرع مقدس حجیت را از این قطع بگیره و این حکم عقل را ابطال بکن، زیرا که مستلزم تناقض هست، نه اعطا کردنیست و نه سلب کردنیست. حرفا رو زدید. مرحله دوم این بود که بعد از فرض امکان، فرض کردیم که شارع مقدس میتونه حجیت حکم عقل را نفی بکند و ابطال بکنه، بفرماید این قطع عقلی لیس به حجت، به درد استکشاف حکم شرعی نمیخورد. علا فرض امکان این معنا، آیا در خارج هم چنین کاری کرده؟ حجیت را از این قطع عقلی و از این حکم عقلی گرفته سلب کرده یا نه؟ باز اخباریین گفتن آری، شرع مقدس حجیت حکم عقل را صریحاً ابطال کرده. روایات فراوان، روایاتی داریم به این مضمون، ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا را، حلال و حرام خدا را، واجبات و محرمات الهیه را به توسط عقول نمیشه فهمید، حتما باید مستقیما از خود شارع بیانی رسیده باشه. این را هم مستمسک خودشون و مدرک خودشون قرار داد. و اما اصولیین، اصولیین مدعی هستند که شارع مقدس در هیچ کجا حجیت حکم عقل را ابطال نکرده و نفی نکرده، بلکه به عکس حجیت عقل را امضا فرموده، تثبیت کرده و کاملا روی این مسئله اصرار داره. اما اون حدیثی که شما اخباریین به او تمسک کردید برای ابطال حجیت حکم عقل، اون حدیث هم دو جواب داره، به درد شما نمیخوره. یکی جواب نقضی است و یکی جواب حلی. جواب نقضیش این است که اگر ما روایاتی داریم مبنی بر این که ان دین الله لا یصاب بالعقول، اگر این روایات هست متقابلا روایات بیشتری داریم مبنی بر این که عقل حجت باطنی الهی است در وجود انسان ها، حجت الله است. در حدیث هشام امام کاظم علیه السلام فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول یا فالعقل. در این روایت عقل را حجت باطنی خدا شمرده، حجت یعنی اونی که واجب الاتباع است، به واسطه او بر انسانها اتمام حجت میشه، راه اعتراض بسته میشه، راه عذر بسته میشه. روایت دیگری داریم که ابن سکیت از امام صادق سوال کرده که حجت منظور چیه؟ مل حجه؟ حضرت فرموده العقل، حجت عقله، عقل انسان، اندیشه انسان بر انسان حجته. فردای قیامت به همین عقل انسان رو مؤاخذه میکنه. حدیث دیگری داریم که در اول اصول کافی نقل شده، امام از قول ذات مقدس حق نقل میکنه که وقتی عقل را آفرید قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، اونگاه فرمود که به عزت و جلال خودم موجودی شریفتر از تو نیافریدم و بکه اصیبو و بکه عاقبو، به تو بندگانم رو پاداش میدهم و به واسطه تو بندگانم را کیفر میکنم که عقل داشت و معذالک زیر بار تکلیف نرفت انجام وظیفه نکرد. بنابراین اگر ما چند روایت داریم که ظاهرش این است که عقل فایده نداره، دین الله لا یصاب بالعقول، چندین برابر روایتی داریم که عقل حجت الهی است، عقل معیار ثواب و عقاب است و امثال و ذالک. این شد جواب نقضی. خب مطلب مشکل تر شد. پس ما دو دسته روایت متعارض هم پیدا کردیم، یه دسته میگن عقل فایده نداره، یه دسته به عقل اونقدر بها میدهن که حجت باطنی در عرض حجت ظاهری که پیامبران و ائمه باشه. شد متعارض. جواب دوم جواب حلی، جواب حلی که تعارض را از میان بر میدارد و شبهه اخباریین را هم کاملا دفع میکند، اون اینه نه اون مذمت و سرزنش ائمه از حکم عقل بی جا و گتره هست و نه این مدداهی کردن و ستایش کردن از حکم عقل که حجت باطنی است، معیار ثواب و عقاب است، نه این بی جهته، هیچ کدوم گتره نیست. اما اونجا که عقل را مذمت می کنن، عقل را می کوبن، او را از میدان احکام شرعی خارج می کنن، اون مال حکم عقل ظنی است، حکم عقل ظنی. ائمه علیهم السلام با اهل سنت، با ابو حنیفه، با کسانی که به قیاس و استحسان عمل می کردن دارن مبارزه می کنن، اونها رو تخته می کنن. می دانید اهل سنت بر اساس قیاس مستنبت العله یک مورد حکمی از شارع رسیده، این مورد رو می گیرن الخمرو حرام، بعد میان سراغ علت چرا حرام است، به فکر خودشون یک علتی می تراشن، لأنهو مثلا مسکر، بعد این علت را تراشیدن میگن العلتو تعمم، علت موجب تعمیم حکمه، فکل مسکرن حرامون، بنابراین هر مسکری، نبیز هم که مسکر است حرامه، فقا هم که مسکر است حرامه، حشیش هم که مسکر است حرامه، علت تراشی میکنن، با این علت حکم را تعمیم میدن به سایر جا، با این که نه این علت را شارع گفته، منصوص نیست، مستنبت خودش در آورده به فکر خودش، و نه اون حکم را در مورد سایر مسکرات شارع گفته، این با قیاس به اونجا هم حکم را سرایت داده. تسریعت الحکم من الاصل الی الفرع به وجود قدر جامع، در آینده بحثش را داریم انشاءالله، مبحث قیاس. اونها به قیاس عمل می کردن. خب قیاس گمان آوره،
از کجا که علت حکم همین باشد که شما استنباط کردید؟ شاید حکم هیچ علتی نداره، شاید علت دیگری داره، شاید این جزء العله باشد، تمام علت نیستش، صدها شاید وجود داره که موجب می شود این مسئله قطعی و جزمی نشه. قیاس یک امر ظنیست، گمان آور. اونها به استحسان عمل می کردن. استحسان یعنی یه وجهی که عقل می پسنده، می آوردن یه دلیلی درست می کردن، عقل پسند به ذهنشون درست در می آمد، بر اساس استحسان حکم درست می کردن، حکم شرعی. حالا استحسان خود شعبه هایی داره، در آینده انشاءالله اینها رو می کرد. روی استحسان که عقل پسنده، این به نظر من انسب است و این ارجح هست، می گفتن پس حکم اینه، پس جای دیگه باید همین باشه. خب این معلومه گمان آوره، این رو من بهتر می پسندم، اما هیچ آیه برش نازل نشده، هیچ روایتی برش نازل نشده، امر ظنی یون که هیچ دلیلی هم بر حجیت این ظن نیست. اونها به قیاس عمل می کردن، ملاک درست می کردن، حکم استخراج می کردن، تولید و حکم، کارخانه تولید و حکم داشتن، به استحسان عمل می کردن، هی حکم شرعی. خب معلومه کسی که دستش از دامان ثقل الله اصغر کوتاه شد، از اهل البیت جدا شد، ناگزیر هست قیاسی هم بشه، ناگزیر هست استحسانی هم بشه. فقه شیعه که این همه متحرک هست و پویا هست و این همه عمق دارد، بدون جهت است که وابسته به اهل البیت، از خودش که چیزی نداره. اونها احکام رو گفتن و ما دستمون باز. دیگران که این احکام و این روایات رو ندارن، ناچار هستن به قیاس و استحسان و سایر چیزها متشبث بشن. معلوم است که الغریق و یتشبث و به کل حشیشن، یه چیز طبیعی است. بنابراین این روایات دسته اولا که مذمت می کند حکم عقل را، این قسم از حکم عقله، حکم عقل قیاسی، حکم عقل استحسانی، که اهل سنت کاملا در بازارشون این مسئله رایج و رواج دارد. اتفاقا شاهد خوبی هم بر این مسئله داریم که این روایات مال اون بخشه. شاهدش اینه، جناب شیخ حر عاملی، شیخ حر عاملی که خودش یکی از اخباریینه، اخباری مسلک، ایشون این روایت رو و امثال این روایت رو در جلد 18 وسائل شیعه کتاب القضا در ضمن روایاتی ذکر نموده که در اون روایات قیاس را ائمه علیهم السلام صریحا کوبیدن. یا ابا نعمان اتق الله ولا تقس، ای ابو حنیفه از خدا بترس و قیاس نکن، فردای قیامت ما و تو در پیشگاه خدا حضور خواهیم پیدا کرد. ما میگیم قال رسول الله کذا، قال الله تبارک و تعالی کذا، سخن از سنت و کتاب میزنیم و شما میگید که اینجوری اجتهاد کردم، اینجوری به فکرم رسید، اینجوری قیاس کردم، بترس، این ملاک نیست. این روایتم در ضمن همون روایات، در اداد همون روایات آمده. شیخ هر که خودش از اخبارین هست، این حدیث رو در اون جمله ذکر کرده. معلوم است که این روایت در مقام کوبیدن قیاسه، در مقام کوبیدن استحسان، روش هایی که اهل سنت داشت. بنابراین دسته اول که مذمت میکنه عقل را، مال اون بخشه که اصولیین اصلا اونو قبول ندارن، اصولیین شیعه اصلا قیاس رو قبول ندارن، از ضروریات است که باطله، استحسان رو قبول ندارن. اونی که ما میگیم حکم عقل قطعی است با اون بیاناتی که داشت. و اما دسته دوم، دسته دوم روایاتی که اون همه مدعی کرده از عقل، اون همه برای عقل بها و ارزش قائل شده، این روایات هم گتره مدهش نمی کنه، بی جهت از عقل ستایش نمی کنه، عقل را می ستاید در اون مواردی که مورد مورد حکم عقله، میدان میدان حکم عقله، جا جای ادراک عقلی است. و اون کجاست؟ و اون همین باب ملازماته. عقل می تواند با قطع به ملزوم و قطع به ملازمه، قطع به یک حکم شرعی پیدا بکنه، و اگر قاطع شد، این قطع شما درباره شما حجته. چنین موردی را روایات مدهشون میکنه، برای اینکه میدان میدان حکم عقله، عقل در اینجا از راه قطع به ملزوم و قطع به ملازمه حتما قطع به لازم پیدا میکنه، تردیدی هم در این معنا نیست. قطع هم که آمد القطع حجتون، قطع ارزش داره، حجیت ذاتی است، چنین عقلی حجیت داره، اون حجت باطنی این عقله که تقوا و فجور را هم بهش آموختن، فالهمها فجورها و تقواها، چنین عقلی که قاطع باشد به مسئله در حق ما حجته. بنابراین کاملا روشن شد و مشخص شد که اون دست روایاتی که اخباری بهش تمسک میکنه به درد اخباریین نمیخوره و رد بر اصولیین نمیشه. اونا در مقام رد عامه و اهل سنت از کاری هم به اصولی ندارن. این هم مربوط به مرحله ثانیه که حرف اخباری رد شد. مرحله سوم، درست اینجا رو دقت کنید، مرحله سوم بحث رو این مبناست، علافرض که شرع مقدس نتواند حجیت حکم عقل را ابطال بکنه، این قطع عقلی را رد بکنه. مرحله ثانیه این بود که علافرض امکان این کار رو کرده یا نکرده. مرحله ثالثه علافرض امتناع. سلمنا، اخباری میگه سلمنا که شارع مقدس ممکن نیست که این حکم عقل و این قطع عقلی را رد بکنه، بگه هذا القطع ليس بحجت، این ارزشی نداره. علا فرض که برش ممتنع باشه و نتونه این کار رو بکنه. آیا دقت کنید، آیا معنای این قاعده چیه؟ کلما حکم به العقل حکم به شر. شارع هم حتما حکم داره، نمیتواند این قطع عقلی را ابطال بکنه و رد بکنه، بلکه الا ولابد او هم باید بر طبق حکم عقل حکم داشته باشه. معنای این کلام چیه؟ معنای این قضیه چیه؟ آیا معنای این قضیه این است که کلما حکم به العقل ادرکه و شاره و علم بهی، یعنی هرچرا عقلا میگن این بایستنیست ینبقی فعلو، اون نبایستنیست ینبقی ترکو، شارع مقدسم ادراک می کند این معنا را، علم پیدا می کند به این معنا، یعنی می داند که هازا اندل اقلا حسن، می داند که زاکه اندل اقلا قبیحون، همین ادراک همین علم. آیا معنای کلما حکم به العقل حکم به شب این است که کلما ادرک الاقلا، هرچرا که اقلا میگن حسن و قبی، شارع هم علم داره، می داند که هازا اندل اقلا حسن زاکه اندل اقلا قبیحون، همین یا نه بالاتر، شارع هم حکم میکنه، شارع هم میگوید حسن بایستنی مثل اقلا، اون هم میگوید قبیح و نبایستنی مثل اقلا، اما حکم بهی به ما و عاقلون، اون هم چون عاقل است این حکمو داره، اون هم چون مدرک است این حکمو داره، لا به ما و شارعون، به عنوان مولا نمیگد این حسنون یعنی یجبون، این قبیحون یعنی یحرمون، اون هم به عنوانی که یکی از اقلاس مثل سایر اقلا حکم اقلایی داره، حکم عقلی داره، حکم مولوی نداره. آیا معنای این قضیه این است که کلما حکم به العقل ادرکه و شاره، همین، یا بالاتر حد اکثر این است که اون هم حکمه به مقتضای این که عقل هست، حکمه بهی به ما و عقلون، اون هم میگه باید انجام بگیره ولی چون عقلش میگه ادراکش میگه، اون هم میگه باید ترک بشه اما به ما این که عقل، ولی امر شرعی ندارد که علاهده ثواب داشته باشه، نهی شرعی ندارد که علاهده عقاب داشته باشه. این قضیه یا نه بالاتر از این که اون هم ادرکه اون هم حکم به ما و عاقلون، بالاتر، کلما حکم به العقل حکم به شرع به معنا این که امر میکند به اون، امر مولوی، نهی میکند نسبت به اون، نهی مولوی. اگر عقلا گفتن این بایستنیست حتما شرع مقدس او را بر ما واجب نموده به وجوب شرعی که مخالفتش عقاب داره، موافقتش هم ثواب داره. اگر اقلا گفتن هازا قبیحون حتما شارع او را بر ما تحریم کرده، نهی کرده، تحریم مولوی به شرعی که متابعتش ثواب داره و مخالفتش هم عقاب داره. این باید روشن بشه. سلمنا که کلما حکم به العقل حکم به شر و نمیتواند حکم نکنه و رد بکنه، اما معنای حکم شاره چیه؟ آیا معناش این است که ادرکه و شاره و علم بین که اندل اقلا کذا اندل اقلا کذا، یا بالاتر اونم حکم به ما و عاقلون ولی دیگه امر مولوی نداره، نهی مولوی ندارد که ثواب و عقابی هم برش مترتب بشه، یا نه بالاتر از اینها کلما حکم به العقل امر به شاره امرا مولوی یا نها انه شارع نهیان مولوی یا، اینه، این محل بست کلوم یک. درست دقت کنید، اخباریین مدعی هستن که کلما حکم به العقل حکم به شر، قدر مسلم و قدر متیقن این است که ادرک و شاره همین. شاره هم این معنا رو میفهمد که هازا اندل اقلا کزا، هازا اندل اقلا کزا، ادرک و شاره. یا اگر هم حکم میکند به ما و عاقلون، مؤکد حکم عقله، به ما و عاقلون میگه، اما به ما و شاره اون نمیگد که ثواب بیاد عقاب بیاد. این قدر مسلم و قدر متیقن از این ملازمه این است که شاره هم ادراک میکند یا شاره هم به ما و عاقلون حکم میکنه. اما بالاتر که شاره به ما و شارعون امر داشته باشه یا نهی داشته باشد، این معنا استفاده نمیشه، از این قانون استفاده نمیشه، دلیل علاهده میخواد. بله قبول داریم ملازمه هم هست، شاره هم حکم عقل رو رد نمیکنه، اما همین اندازه حکم به شر یعنی به ما و عاقلون میگه، یعنی ادراک میکنه. اما به ما و شارعون امر داشته باشد یا نهی داشته باشد، این از کجا؟ مد دلیل علاهزا ثابت نشد. بنابراین اگر ثابت نشد، ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. اونی که مقصود شما اصولیین است، میخواید به مقتضای قانون ملازمه چی درست کنید؟ امر مولوی در بیارید، نهی مولوی استخراج کنید که شارع هم اینجا حکم داره تا ثواب بیا تا عقاب. اونی که مقصود شماست استنباط امر و نهی مولوی است از این قانون ملازمه، این ما قصده لم یقع، این حاصل نشد، قانون ملازمه این رو ثابت نکرد. و ما وقع، اونی که در خارج از این قانون به دست میاد که ادرک و شاره او حکمه به ما هوه عاقلون، این ما وقع هم که لم یقصد، این که مقصود شما نیست، این که به درد شما نمیخوره. شما میخواید با قانون ملازمه امر مولوی و نهی مولوی درست بکنید، این قانون ملازمه امر و نهی مولوی برای شما درست نکرد، هنوز مسئله ناقصه، دلیل علاهده‌ای باید بیاد اون مرحله رو ثابت کنه. این حرف اخباریین. پس آخرین سخن اخباری این است که همه اشکالات رو صرف نظر کردیم، قانون ملازمه رو هم قبول کردیم، کل ما حکم به العقل حکم به شر، اما حکم به شر یعنی ادرکه او یا حکم به ما و عاقلون، اما حکم به ما و شارع اون که امر داشته باشد یا نهی داشته باشد این ثابت نشد. و اون که برای شما مهم است همینه، شما بخواد حکم شرعی در بیارید اطاعت درست بکنید ثواب درست بکنید، حکم شرعی در بیارید اسیان درست بکنید عقاب درست بکنید، با این قانون این معنا ثابت نشد. این آخرین اشکال اخباری. و اما جواب ما، این حرف اینها حضرات اخباریین که میگن معنای کل ما حکم به العقل فقط همینه، بیشتر از این نیست، دو احتمال دارن. یک احتمال این است که میخوان منکر ملازمه بشن، میخوان بگن بین حکم عقل و بین حکم شاره، یعنی امر و نهی شاره، اون مرحله، بین حکم عقل و بین حکم شاره یعنی امر و نهی شاره ملازمه این نیست، حد اکثر ملازمه بین حکم عقل و بین ادراک شاره هست، بین حکم عقل و بین حکم شاره به ما و عاقلون هست. همین اگر منکر ملازمه هستن که بین حکم عقل و بین امر و نهی شاره تلازمی نیست، بین حکم عقل و بین ادراک شاره ملازمه است اون، اگر اینو میخوان بگن، ما در جلد اول ثابت کردیم که خیلی جاها بین حکم عقل و بین حکم شاره ملازمه هست، در دلالت نهی بر فساد ثابت کردیم، در مسئله اجزا، در مستقلات ادله متعددی آوردیم که بین حکم عقل و بین حکم شاره تلازم هست. اگه منکر ملازمه هستن، ما در جلد اول ثابت کردیم که تلازم موجوده، ملازمه هست، اما بالاستدلال و اما بالبداهه، پس این که قابل انکار نیست. میموند احتمال دوم، دقت کنید اینجا رو، اگر مراد اخباریین اینه، اگر مراد اخباریین این است، این که میگن بین حکم عقل و بین امر و نهی شاره ملازمه ای نیست و بین حکم شاره ملازمه ای نیست، مقصودشون اینه، مقصودشون این است که ملاک حکم عقل امرون و ملاک حکم شاره امرون آخر، این دو ملاک ها با هم دیگر متلازم نیستن، چون متلازم نیستن این چنین نیست که اگر عقل گفت ینبقی شاره هم بگد افعل، عمل داشته باشه، عقل گفت لا ینبقی شاره هم بگه لا تفعل، نه، ملاک ها دو تاست، این حکم شرعی استخراج نمیشه. چطور؟ بیان مطلب، ملاک حکم عقلا مدح است و ذم، مدح و ذم، هر کاری که اندل عقلا موجب مدح باشه، مستوجب مدح باشه، ستایش باشه، میگن ینبقی فعلو، این حکم عقلا به حسن و ینبقی فعلا به خاطر مته ملاکش مته هازا حسنون ای ینبقی فعلا ای یمده و فائلو اندل عقلا این کننده این کار ممدوه این اون طرف هازا قبیحون ای ینبقی ترکو ای یزم و فائلو اگر کسی این کار را انجام بدهد اندل عقلا مستحق مذمت همین ملاک حکم عقلا به حسن و به قبح عبارت است از استحقاق مدح و ذم هازا حسنون یعنی مستحق مدح فاعل ذاک قبیحون یعنی فاعلش مستحق مذمت همین مدح و ذم اولا زبانی است باری کلا بعدم میگه چرا این کار کردی توبیخش میکنه ستایش زبانی توبیخ زبانی سرزنش زبانی ثانیا مربوط به دنیاست تو همین دنیاست ربطی به عقبا و قیامت نداره این ملاک حکم عقل اما ملاک امر و نهی شارع چیه؟ ملاک امر و نهی شارع این است که امر می کند به خاطر اینکه این مصلحت داره و موجب ثوابه امرش به خاطر رسیدن به اون ثوابه مصلحت اخروی است این مفسده دارد نهی شارع این مفسده دارد و موجب عقابه ملاک حکم عقلا استحقاق مدح و ذم است و ملاک امر و نهی شارع استحقاق ثواب و عقابه و بین این دو تا هیچ ملازمه ای نیست بین این دو ملاک و دو معیار هیچ ملازمه ای نیست او زبانی است و این عملی است اون دنیوی است و این اخروی است ثواب و عقاب که مال دنیا نیست مال آخرته اینا هیچ گونه ملازمه با هم دیگر ندارن وقتی نداشتن اگر عقلا گفتن حسنون و ینبقی فعلو دلیل آن نمی شود که شارع هم گفته باشد افعل افعل اون ملاکی دارد که این ملاک شاید در اینجا نباشه امر شرعی استخراج نمی شود عقلا گفتن قبیحون دلیل نمی شود که شارع گفته باشد لا تفعل ممکنه اون مذمتی که عقلا می فهمند در اینجا ملاک شارع عقوبت نباشه یه جهت دیگری هست که موجب عقوبت نمیشه پس از حسن و قوه و از مدح و ذم عقلا ثواب و عقاب و امر و نهی شرعی درست نمیشه استکشاف نمیشه این اولا ملازمه نیست معیارها دو تاست هیچ گونه ملازمه هم با هم ندارن بنابراین از او این یکی استکشاف نمیشه ثانیا بر فرض که ملازمه باشه اخباری میگه بر فرض که ملازمه باشد بین استحقاق مدح با استحقاق ثواب ملازمه است هر کجا اون بود اینم هست بین استحقاق مذمت با استحقاق عقوبت ملازمه است هر کجا اون بود اینم هست علا فرض که ملازمه باشد اکثری مردم این ملازمه رو ادراک نمی کنن بیشتر مردم تابع امر مستقیم شرعن تابع نهی مستقیم شرعن این تلازم و ملازمه رو ای چه بسا ادراک نکنن اقلیتی از مردم اولیاء الله ممکنه این معنا رو بفهمن چون عنایت به دین بیشتر دارن اکثر الناس که لاابالی هستند نسبت به مسائل دین شاید این معنا اصلا بی‌اعتنا باشن چنین استلزامی رو درک نکنن چون درک نمی‌کنن باز این حکم عقل کافی نیست باز این حکم عقل کافی نیست باید امر مستقیم از شارع برسه نهی مستقیم از شارع برسد از این ملازمه باز ما نمی‌تونیم اکتفا بکنیم ثواب و عقاب درست کنیم این ثانیا بر فرض استلزام اکثری درک نمی‌کنن بازم فایده نداره کافی نیست ثالثا علا فرض که بگیم نه همه درک میکنن همه انسان‌ها این ملازمه رو میفهمن که هر کجا عملی عقلا مدح داشت اند شارع هم ثواب داره امر داره عملی عقلا مذمت داشت اند شارع هم عقاب داره همه هم میفهمن عقل رو همه دارن علا فرض که همه بفهمن بگیم حکم العقل برای اکثر داعویت نداره حکم العقل برای اکثری مردم محرکیت نداره داعی نیست اقلیتی از مردم انگوش شماری از مردم به همون حکم عقل و حجت براشون داعویتی نداره محرکیتی نداره به آسانی مثل آب خوردن حکم عقل را زیر پا میگذاره میگه ولش میخوام به یک نفع مادی برسم به یک سود مادی برسم عقل میگه نکن ولش اول به سود میرسه بعد پایبند عقلم میشه نوکر عقلم میشه ولی زیر بار عقل نوعا نمیره اما اگر شارع گفت لا تفعل این گرز لا تفعل بالا سرشه میترسد که عقوبت بشه انجام نمیده شارع گفت افعل این طمع ثواب او رو وامی دارد که بره انجام بده علا فرض که ملازمه باشه اکثری هم ادراک بکنن این ادراک عقلی برای اکثر مردم داعویت و محرکیتی نداره پس احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به یک امر مستقیم احتیاج به یک نهی مستقیم فعلا هذا حالا که این شد که این ادراک حسن و قوه عقلی به تنهایی کافی نیستش، امر شرعی و نهی شرعی هم ما لازم داریم. میگیم در موارد مستقلات عقلیه، در موارد مستقلات عقلیه که امری از شارع مستقیم نرسیده، نهی از شارع مستقیم نرسیده، دو احتمال وجود داره. هنوز دارم حرف اخباری رو میگم. دو احتمال وجود داره. یک، یحتمل که شارع هم در واقع واجب کرده، حرام کرده، اما مستقیما نگفته، اکتفا کرده به همون حکم عقل، چون عقل میفهمید و ادراک میکرد نیازی به بیان نبوده، ولی در واقع واجبه، در واقع حرامه، از حکم عقل حکم شرعی استکشاف میشه. یحتمل که در واقع اند شارع هم این معنا بوده، اما چون عقل عقلا درک میکرده به همون اکتفا کرده، نیاز به بیان ندیده. و یحتمل که نه، یحتمل که اند شارع همون ادراک بوده، همون حکمش به ما و عاقلون بوده، اما به ما و شارعون چون حکم نداشته نگفته، چون امر شرعی نداشته نگفته، چون نهی شرعی نداشته نگفته، اگر داشت حتما میگفت، احتمالشو میدیم. یحتمل که اینجا امر و نهی شرعی دارد در واقع، ولی نگفته اعتمادن علی حکم عقل. یحتمل که چون ندارد نگفته، هر دوش محتمله. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما باید قطع پیدا کنید، حکم عقل قطعی حجته، اینجا قطع برای شما درست نشد. شاید چون امر و نهی نداشته، وجوب و حرمتی نداشته نگفته، شاید هم داشته اکتفا کرده به همین حکم عقلی. همین که احتمال آمد، این از قطعیت میفته، قطعم که نبود حکم عقل غیر قطعی فایده نداره، ارزشی نداره. این آخرین حرفیست که اخباریین در این مقام دارن در رابطه با حرف خودشون. ما از هر سه قسمت، اولنشون، ثانیانشون، ثالثانشون، انشاءالله جواب خواهیم داد. بعید امروز برسیم به اون قسمت. و اما ما ورد ان آل البیت علیهم السلام من نحو قولهم، جواب اون حدیث، من نحو قولشون که میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا حلال و حرام لا یصاب، یعنی به حق رسیده نمیشه به واسطه این عقول. انسان با عقلش نمیتونه همه جا به حق برسه، ممکنه یه جا درست تشخیص بده، صد جا اشتباه بکنه، ممکن. و اما ما ورد، فقط جوابش اینه، دو تا جواب، یکی جواب نقضی، فقط ورد فی قبال این ما ورد این حدیث مثل قولهم، نکته مقابلش هم داریم، ان لله علی الناس، این حدیث امام هفتم به هشامه، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما ظاهره فالرسل والانبیاء، ذکر عام بعد الخاص، رسول خاصن و انبیاء عام، رسول پیامبران و اولو العزم رو میگن، انبیاء مطلق انبیاء رو میگن، ولعیمه علیهم السلام اینا حجت های ظاهری هن، و اما الباطنه فالعقول، عقل هایی که به شما داده، و الهم ها فجور ها و تقوی ها اون. این جواب نقضی، اینم داریم. و اما والحل، جواب حلی که این تعارض رو بر میداره و شبهه اخباری این رو کاملا دفعش میکنه، جواب میده. والحل لحاظ تعارض ظاهری، حل این تعارضی که به حسب ظاهر کلام است، چون واقعا که تعارض بین کلام معصوم نیستش، ما خیال میکنیم تعارضه، ظاهرش اینجوری نشون میده. حل این تعارض ظاهری که به نظر ما خیال میکنیم تعارض هست، حل این تعارض بین طائفتین، بین این دو دسته، هو اون حل اینه، ان المقصود من الطائفه الاولى، اون دسته اول که مذمت کرده، رد کرده، مقصود از طائفه اولى بیان و عدم استقلال العقل. آقا جان به عقل خودت متکی نباش، نگو که من به هیچ جا نمیرم حکم شرعی رو میفهمم، نه، مقصود بیان این معناست که مستقل نیست عقل ما در ادراک احکام شرعیه و مدارک احکام، یعنی ملاکات احکام شرعیه، ملاکات رو هم نمیتونه بفهمه که این مصلحتش چیه و اون یکی مفسدهش چیه، هیچ کدوم. همون دو مطلبی که قبلا داشتیم بیان میکند این معنا را در قبال کسانی که تکیه میکنند بر قیاس اهل سنت و تکیه میکنند بر استحسان، اونا با قیاس منات درست میکنند، حکم درست میکنند، با استحسان همینجور ائمه خواستن بگن که نه این کار شما اشتباه. لعنا از کجا میگید در مقام بیان اینه؟ لعنها واردتون فی هذا المقام، زیرا که این طایفه اولا و این روایات وارد شده در همین مقام. توضیح دادم این روایات در ضمن روایاتی است که قیاس رو محکوم میکنه، در مقام رد قیاس و استحسانه، درست داره با اهل سنت مبارزه میکنه، با کاری که ابو حنیفه و دیگران میکرد. این روایات وارد شده در همین مقام، در همین مقام یعنی چه؟ یعنی این که احکام، در مقام این که احکام شرعیه و همینجور مدارک احکام، یعنی ملاکات احکام، مناطات احکام، لا تصاب بالعقول بالاستقلال، به حق رسیده نمیشه، به دست نمیاد به واسطه عقول مستقلا، آری مع الواسطه شارع چرا، به کمک ملازمه چرا. و هو حقون، اگر مراد این باشد، این حق است، این سخن حق است که احکام و مدارکشون به عقل حاصل نمیشه، کما شرحنا سابقا برای هر دم دلیل ذکر کردیم، احکام توقیفی است الاخر. و من المعلوم، از واضحات است، ان مقصود من یعتمد، مگر کسی که به قیاس عمل میکنه میخواد حکم در بیاره مستقلا، بله همین جوره، میخواد مناط درست بکنه حکم در بیاره، معلوم است که مقصود کسانی که اهل سنت، کسانی که اعتماد میکنن در استحسان، در بعضی از صور استحسان، در بعضی از صور، اینو داشته باشید. حالا اجمالا میگم استحسان چهار قسمه، استحسان قیاسی داریم، استحسان ضرورت داریم، استحسان سنت داریم، استحسان اجماع داریم، چهار قسمه. حضرات عامه نوعا هر چهار تاشو قبول دارن، بعضی هم بعضیشو قبول دارن و بعضی دیگر رو رد میکنن، استدلال میکنن به اون آیه که منافقین استدلال میکردن، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این استحسان از اونجا، یتبعون احسنه، اون را که عقلش بهتر تشخیص میدهد از این احتمالات همون را یتبعونه، خوب بنده خوبیه. فبشر به این بندگانی که یستمعون القول، احتمالات رو میشنون، فیتبعون احسنه، هر احتمالی که به عقلش بهتر آمد میگه همینو بگیم، میگیم پس واجبه، پس حرامه. مدرکش همین آیه است. استحسان رو چهار قسم میکنن، به این آیه و به یک سری ادله هم استدلال میکنن، البته بعضیشون هم منکرن، میگن من استحسنه فقط شرعه، هر کی استحسان بکنه بدعت در دین گذاشته، خود عامه میگن ردش میکنن، اجماعی نیست مسئله، ولی خیلی هاشون قبول دارن. این که میخواد بگه بعض صورش، اون دو قسم آخره، استحسان سنت و استحسان اجماع، در مبحث قیاس انشاءالله اینا رو معنا میکنیم و تعریفش هم میکنیم. مقصودی کسی که اعتماد میکند بر استحسان اهل سنت در بعضی از صور استحسان، استحسان سنت و استحسان اجماع، مقصود اینها هو دعوا، اون مقصود ادعای این سخنه، ان للعقل ان یدرک الاحکام مستقلا، از برای عقل است این که ادراک بکند احکام شرعیه را مستقلا، و یدرک ملاکات ها، عقل میتونه بفهمه. خب ائمه میگن نه اشتباه میکنید، عقل نمیتونه بفهمه. و مقصود کسانی که اعتماد میکنن بر قیاس که حضرات حنفیه باشن، ابو حنیفه و پیروانش باشن، هو دعوا، ادعای این سخن است که للعقل ان یدرک ملاکات الاحکام، عقل ما میتونه ملاک در بیاره، مستنبت العلم، عقل میتواند ادراک بکند ملاکات احکام را در مقیس و علی، اون اصل الخمر حرامون، چرا حرام است؟ ملاکش اسکاره، به منظور استنتاج و استخراج حکم در مقیس، یعنی در فرق سایر مسکرات باشه. خبر حرام است لنه و مسکرون فکل و مسکرن حرام، پس فقه هم که مسکر است حرام است، نبیز هم که مسکر است حرام است الاخ. و هازا معنى الاجتهاد به رأی، این از معنای اجتهاد به رأی که انسان به فکر خودش اجتهاد میکنه، به هیچ جا مراجعه نکرده، هیچ مدرکی هم ندارد، همجور حدس میزند و استنباط میکند و اینها، کاری که عامه داشته. و قد سبق ان هاز الادراکات لیس من وظیفت العقل النظری، قبلا گذشت در بحث‌های گذشته که این گونه ادراکات ملاک به دست بیاره، حکم درست کنه مستقلا، این طرز ادراکات لیس من وظیفه العقل النظری ولا العقل العملی، عقل هر کدوم باشه، عقل بالاخره دو شعبه بیشتر نداره، یا نظری یا عملی، هر کدوم که باشه اینا کار عقل نیستش مطلقا، مستقلا و مستقیما نمیتونه به اینها برسه، لان هاذی، زیرا که این ملاکات و احکام امورن، مطالبی هستن که لا تصابو، به حق رسیده نمیشه، تحسین نمیشه، به دست نمیاد، الا من طریق سماع و شنیدن از مبلغ احکام. گفتیم اختصاص به احکام شرعیه ندارد، هر مجعولی را باید از جاهلش سوال کرد، هر رمزی را باید از رامزش سوال کرد، اونی که رمز درست کرده، هر اشاره ای را باید از مشیرش سوال کرد، اونا میفهمن چی کرد. و علیه برابر این بیان ما، فهذه طائفه من الاخبار، این طائفه اولا از اخبار و روایات که در مقام مذمته، لا مانع من الاخذ بها على ظواهرها، بله ما هم قبول داریم، عقل فایده نداره، اما در کجا؟ در این که بخواد مستقیم حکم به دست بیاره، مستقیم ملاک درست بکنه. لا مانع از اخذ کردن به این اخبار على ظواهرشون، به همین ظاهرش که داره که میگه عقل فایده نداره، ما هم قبول داریم. چرا لا مانع؟ لانها واردتون، زیرا که این اخبار و روایات وارد شده در مقام معارضه کردن با اجتهاد به رأی، یعنی همون استحسان، یعنی همون قیاس، اون رو محکوم میکنه، ربطی به ما نداره. بلکه نها، این طایفه روایات اجنبیتون، اما نحن اصولیین به صدده، اونی که ما میخواییم. و اما نقوله در قضایای عقلیه که توسل و به چاره جویی میشه به واسطه اون قضایا به سوی حکم شرعی از طریق ملازمه، قطع ملزوم میاد و قطع ملازمه میاد و قطع ملازمه هم پیدا میشه. حرف اینه کما انا چنان که این طایفه اولا اجنبیتون ان طایفت ثانیه، از این دسته دوم روایات از اخباری که تسنی علی العقل مدداه عقلن سناگوی عقلن و تنس علی ان العقل حجت الله الباطنه، حجت باطنی پروردگار است در درون انسان ها. لانا چرا اجنبی هستن؟ لان این طایفه ثانیه تسنی علی العقل مده میکنن عقل را در اون چیزی که اومن وظیفت العقل ان یدرکه، گترکه نیستش، جایی که میدان میدان ادراک عقل است، حجتون به که عصیب و به که عاقب و این در اون نواردی که وظیفه عقل ادراکش هست. لا علی الزنون و الاوهام، نه این که متش بکنن بر یک سلسله زنون، قیاسات، استحسانات و توهمات بیجا. ولا علی ادعاءات ادراک مالا، نه این که متش بکنن عقل را بر ادعا کردن ادراک چیزی را که لا یدرک العقل به طبیعته، چون عقل ما حکم شرعی رو میفهمه. نه خیر، روایات این معنا رو نمیخواد بگه. عقلم که متش میکنه نمیخواد بگه که در مقابل حکم شرعی هم خوب است این ادراک عقل. النهایت الثالث، بعد فرض عدم امکان، تا حالا علی فرض امکان بود، حالا علی فرض عدم امکان اون طرف قضیه. بر فرض که ممکن نباشد، اخباری میگه سلم نا حرف شما را که ممکن نیست، بر فرض که ممکن نباشد نفی شارع حجیت قطع عقلی را و نهی شارع از این قطع عقلی علی فرض عدم امکان، یجب ان نتساءل عن معنا حکم شارع علی طبق حکم العقل. شارع نمیتوند این حکم عقل را باطل بکند، بلکه کلما حکم به العقل حکم به شرع، اونم باید حکم داشته باشه. اما معنای حکم شارع چیه؟ شارع هم حکم دارد، یعنی ادرک شارع، یعنی حکم به ما هو عاقلون یا حکم به ما هو شارعون، این مهمه. یجب ان نتساءل، بپرسیم از یکدیگر، گفتگو بکنیم از معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل، کلما حکم به العقل حکم به شرع یعنی چه. ول جواب صحیح ان هذا السؤال عند هؤلاء، یعنی اخباریین منکرین، ان یقال، اونا میگن حرف اینه، ان معناه، معنای این حکم شارع علی طبق حکم عقل ادراک و شارع و علم و شارع، کلما حکم به العقل ادرک و شارع. شارع میفهمد که این اندل اغلا خوبه، این اندل اغلا بده، مثل این که شما صائم هستید منم علم دارم که شما صائم هستید، همین دیگه، خود من صائم نیستم، خود منم حکم به صوم نمی کنم، همین قد میدونم که زید دارای صومه، غیر دارای این حالت. معنای این حکم شارع ادراک شارع و علم شارع است، به امنه هازل فعل یندقی فعلا او ترکول لدل اغلا، شارع میداند که این کار در نزد اغلا حسن است، خودش حکمی ندارد. و هازا شیء آخر، اگه مراد این باشه و هازا این ادراک و شارع و علم و شارع، شیء آخر غیر امری و نهیه، ما میخوام امر مولوی درست بکنیم، نهی مولوی درست بکنیم که ثواب بیاد و عقاب بیاد، این معنا ثابت نشد. این یه مطلب دیگر است غیر از امر شارع و نهی شارع. و نافع، ما قصد لم یقه ما وقع لم یقصد، اونی که به درد شما میخورد امر شارع درست بشه، نهی شارع درست بشه، که درست نشد. اونی که درست شد ادراک شارع است که اینم به درد شما نمیخورد. و نافع، اونی که نفع دارد به حال اصولیین، هوه ان نستکشف امر شارع را از این حکم اغلا و نهی شارع را که مولوی بشه، استکشاف نشد. فیحتاج اثبات امر شارع و نهی شارع الی دلیل آخر سمعی، از این قانون ملازمه استنباط نشد، باید یه روایت یک آیه بیاد بگه که شارع هم اینجا امر داره، افعل یا لا تفعل. ولا یکفی فیه، در این اثبات امر و نهی دلیل، ذالک الدلیل العقلی، این دلیل عقلی، این ملازمه، الذی اقصا ما یستنتج منه، نهایت چیزی که از او استخراج میشود این است که شارع مقدس عالم به حکم العقلا، همین یا بالاتر، او انه و حکمه به نفس ما حکمه به الاغلا، اونم به ما و عاقلون حکم میکنن، سایر اغلا میگن حسن، اینم به عنوان این که عاقل است میگه حسن، اما امر مولوی ندارد که ثواب داشته باشه، نهی مولوی ندارد که عقاب داشته باشه. فلا یکونو منه، همین مقدار به ما و عاقلون اونم حکم داره، فلا یکونو من الشارع امر مولویون که ما دنبال این هستیم، او نهی مولویون که این ثابت نشد. اقولو، این آخرین سخن اخبارین، و هذه آخر مرحلتین، این آخرین مرحله است برای توجیه مقاله و گفتار منکرین حجیت عقل که اخباریین باشد، و این توجیه توجیهون یختص صوب المستقلات العقلیه، اونجاست که کل ما حکم به العقل حکم به شارع، در غیر مستقلات سخن از حکم عقل نیست، حکم شرعه، ملزوم هم شرعیست، ملازمه فقط عقلی است، اما حکم به العقلی در کار نیست. این مختص از مستقلات عقلیه، اونجا سخن از حکم عقلاست، و لحاظ توجیه، این توجیهی که الان گفتیم، خب دو احتمال درست شد، شاید مراد ادراک شارع باشد، شاید مراد امر شارع باشد، ازا جعل احتمال بطل الاستدلال، این توجیه صورتون ظاهریه، خیلی ظاهرش خوبه، خیلی ظاهرش اتو کشیده است. صورتون ظاهریه که یمکنو انتنتلیه، زیبا جلوه کند، اصلا انتلا معنی چربه که بدن شطور رو با روغن یا چیز دیگر چرب میکنن، همچی براق دیده میشه، ممکنه اینجوری براق و زیبا جلوه بکنه. علل مبتدئین، بر افراد مبتدی، اونایی که وارد گوت نیستن، اکثر من تلک توجیهات، بیشتر از اون توجیهاتی که در مراحل سابقه بود که نخیر آقا ملازمه را قبول نداریم، نخیر آقا چنین و چنان، حالا اون حرفای قبلی که گفتن شارع نهی کرده، شارع میتونه بکند، اونا رو رد کردیم. اما این توجیه زو احتمالات هست، ممکنه به نظر شما علیه السلام بیاد. و هذا توجیه ینتوی، به نظر ما این توجیه هم مشتمل است و منتوی است علی اهدا دعویین، ممکنه یکی از این دوتا مرادشون باشه. یک، دعوا انکار الملازمه بین حکم عقل و حکم شارع، میخوان بگن ملازمه بین حکم عقل و بین امر و نهی شرعی نیست، حکم شارع امر و نهیش. وقد تقدم تفنیدها افناد یا تفنید یعنی بطلان، قد تقدم بطلان ریشه‌کن کردن این دعوا در جزء ثانی، اونجا ثابت کردیم که ملازمه هست فلانوی. دومین دعوا این است که ادعی التي اشرنا الیها هنا، که همون دعوایی که در این مقام بهش اشاره کردیم بون دعوا هنا که در همون جزء ثانی فی آخر صفحه فلان از جزء ثانی، و توضیح این دعوا اینه که آقا جان سلمنا کل ما حکم بالعقل حکم بالشر، اما این ملاک حکم عقل امرون، ملاک حکم شرع امرون آخر، چون ملاک ها دوتاست ملازمه هم ندارن، از حکم عقلی امر شرعی درست نمیشه، نهی شرعی درست نمیشه. توضیحش این است که این نما تطابقت علیها آراء العقلا، اون چرا که تطابق کرده بر اون آراء العقلا در بحث مستقلات عقلیه، هو استحقاق المدح و الذم، فقط ملاک حکم عقلا به حسن اینه، یعنی موجب مدح، به قوم یعنی موجب ذم، و المدح و الذم غیر الثواب و العقاب، اینا غیر از ثواب و عقاب است، این لسانی است، اون عملی است، این دنیوی است، اون اخروی است، اینا جدا هست. مدح و ذم غیر از ثواب و عقاب است که ملاک حکم شارع است، که منات حکم شارع است. فاستحقاق المدح و الذم لا يستلزم استحقاق الثواب و العقاب من قبل مولا، تا بگیم امر شرعی داره، تا بگیم نهی شرعی داره. والذي ينفع اونی که به درد میخورد در استکشاف حکم شارع، یعنی امر و نهی شارع، هو ثانی استحقاق ثواب استحقاق عقاب، بلا یک فل اولی که استحقاق مدح و ذم باشه، این یک ثانیه. ولو فرض انا صححنا الاستلزام للثواب و العقاب، سلمنا که بین مدح و ذم و ثواب و عقاب ملازمه است، هر کجا استحقاق مدح باشد استحقاق ثواب هم هست، هر کجا مذمت باشد عقاب هم هست. این اخباری میگه بر فرض که ملازمه باشد، فین ذالک لا یدرک کل عدن، همه انسان ها که این ملازمه رو نمیفهمند که فوری بره انجام بده، نه، برای خیلی ها مسئله مبهمه، این استلزام رو ادراک نمی کند هر کسی. سالسن ولو فرضه همه هم که ادراک بکنند، خیلی ها به این حکم عقلی پایبند نیستن، میگن نه سلم نا ملازمه هست، ولی خیلی جا این حکم عقلی رو زیر پا میگذاره، تا مستقیما امر شرعی نداشته باشه نمیره، تا مستقیما نهی شرعی نداشته باشه نمیترسد و میرود، این به حکم عقل اعتنا ندارد. ولو فرضی حد چمین است که هواها و هوسها خیلی از عقل دستشون بازتره، عقلی مغلوب و هوایی غالب، اون تو دعاها هستش، معمولا عقل انسان در مقابل هواهای سرکش و غرایز طغیانگر که همشون هم بی‌نهایت طلب هستن، حد و حصر هم ندارن، خیلی ضعیفه. لذا خیلی جا عقلم میفهمد که این کار خوبه، اما معذالک به خاطر هواها و هوسها زیر پا میگذاره و میکوبه، میره پیش. ولو فرض انه ادرکه او، برفرضم که ادراک بکند این استلزام رو کل عدن همگان، فان ذلک این ادراک عقلی ليس کافیا للدعوه الى الفعل، دعویت داشته باشه به انجام کار، الا عند الفز من الناس، مگر در نزد اندکی از مردمان، انگوش شماری از مردمان، بلا اگه تقدیر در سردیم به شما استلزام باشد نباشد فلان، الا اگه تقدیر فرض، فلا یستغنی اکثر الناس من تو ان توجیه الامر من المولا، اکثری مردم به این حکم عقلی تنها نمیتونن قانع باشن، باید امر شرعی باشه، از توجیه متوجه ساختن امری از مولا یا نهی از مولا در مقام دعوت به فعل مال امر، زجر از فعل مال نهی. و اذا کان نفس ادراک الحسن، وقتی که خود ادراک حسن و قوم به توسط عقل کافی نبود در دعوت، اند اکثر کافی نیست ولو برای اقلیتی کافی، وقتی این کافی نبود از طرفی هم والمفروض لم یقم دلیل سمعیون، فرض همین است که یک دلیل سمعی و شرعی هم بر حکم نداریم، امر مستقیم و نهی مستقیم هم نیست، فلا نستطیع، وقتی که این تنهایی کافی نیست، امر و نهی شرعی مستقیم نداریم، میگیم شاید شارع امر و نهی داشته ولی اعتماد کرده به حکم عقل و نگفته، پس باید بریم انجام بدیم. شاید هم چون نداشته نگفته، مجرد ادراک بوده. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، امر شرعی درست نشد. فلا نستطيع ان نحكم به انکه شارع له امر و نهی مولوی على طبق حکم العقل، این ثابت نشد. نمیتونیم بگیم که امر و نهی هم دارد بر طبق حکم العقل، اما قد اکتفا از بیان این امر و نهی اعتمادا على ادراک، گفته شما خودتون با عقلتون میتونید بهش برسید، نیاز به بیان من نیست. اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. لیکونه، تا در نتیجه بوده باشد این حکم عقل کاشف از حکم شارع، امر شرعی بیاره، نهی شرعی بیاره. چرا لا نستطیع؟ نمیتونیم بگیم حتما امری هست و نهی هست. لاحتماله، چون محتمل است که شارع امر داشته و اکتفا کرده، و محتمل هم هست که الله یکونه لشارع حکم مولوی، یون اگرم داشته به ما و عاقلون گفته و ما شارعون نگفته، نبوده باشد در شارع حکم مولوی علی طبق حکم عقل، هینه از اینکه عقل استکشاف کرده و ادراک کرده. لذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چرا بطل؟ لان المداره علی القطع فی المقام، باید یقینی باشد، احتمال آمد یقین رو میبره. خیلی کم حوصله اید، فردا رو تعطیل میکنیم، یک شنبه انشالله. فردا تعطیل آقا، فردا استثنا تعطیله، شنبه ولادت، یک شنبه مجده به شما.